شده. در زمان او و اون لحظه ظهور او بشر به اوج استعداد خودش دست پیدا میکنه.
بله.
حتی دیدم در دین زرتشت، در اوستا، جاماستنامه و تمام اون کتبی که مثل انجیل، مثل تورات، مثل کتاب دانیال در صحف دیدم، چه وعده های زیبایی داده شده، چه وعده هایی از این که او موعود آخر و منجی آخر هست.
بله.
و او می آید و او می آید و جهان رو پر از عدل و داد می کند. در تعالیم جاماسنامه دیدم در چاپ بنبعی که در تعالیم خودش جاماس که شاگرد زرتشت بوده میگه که پیامبر عرب آخرین فرستاده است که از میان کوههای مکه ظاهر می شود. از فرزندان پیامبر شخصی در مکه پدیدار خواهد شد که جانشین آن پیامبر است. پیرو دین جد خود می باشد. از عدل او گرگ با میش آب می خورد و همه جهان را به آیین مهرورزی دعوت خواهد کرد. و چقدر قشنگه که در همین بحث کتاب زرتشت دیدم در شهر اوستا در زند بهمن از ظهور مصلح جهانی و منتهی شدن حکومت آن حضرت به رستاخیز سخن گفته شده. چون در کتاب اوستا وقتی از سوشیانس صحبت میکنه، در حقیقت تعبیری که شده از سوشیانس آخرین نجات بخش دین از او یاد شده. در قسمت 29 در شرح اوستا میگه که پس سوشیانس آفرینش را دوباره پاک بسازد و رستاخیز آن زمان پدیدار شود. یعنی ما هم در روایات داریم که زمانی که ظهور اتفاق میفته، ظهور متصل به امر رستاخیز میشه.
بله.
ما در آموزه های خودمون هم داریم. و بعد چقدر عجیب میگه که میگه هنگامی که گشتاس در مورد کیفیت ظهور سوشیانس و چگونگی اداره جهان میپرسد، جاماس حکیم شاگرد زرتشت توضیح میدهد که سوشیانس دین را به جهان رواج دهد،
فقر
و تنگ دستی را ریشه‌کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را همفکر و همگفتار و همکردار گرداند. خب ما میبینیم که این به اصطلاح بحث موعود و منجی چیزی هستش که تمام بشریت منتظر او هستند.
بله.
این آقایی که امروز میلاد اوست، امام زمان، ارواح و ناله الفدا، او منجی جهان بشریته که حالا در دیدم در کتب مختلف نام مختلف از او برده شده. در زرتشت به یک عنوانی، در انجیل به نام پسر انسان از او یاد میشه، در کتاب دانیال همینطور، در کتاب تورات از او به عنوان مسیح یاد میشه. و این که اگر ما به اون تعالی دست پیدا کنیم، متوجه میشیم که یک منتظر واقعی خودش رو آماده میکنه. حداقل این که در مورد کسی که منتظرش هست دغدغه داره، اطلاعاتی به دست میاره. ما منتظر امام زمانمون هستیم. چقدر خوبه که این اطلاع رو داشته باشیم. ایشون وقتی قیام میکند، بسیاری از مردم ادیان دیگه نسبت به او در آیین مهرورزی حرکت میکنند، با او پیمان میبندند. نشنویم و قبول نکنیم سخن دشمنان امام زمان که در قالب دوست مردم القا میکنن. امام زمان میاد کشتار میکنه، مردم رو میکشه، گردن میزنه.
بله، به
اینا سخن افراد بیگانه است.
بله.
این رو میتونیم قبول کنیم که وقتی امام زمان میاد، مردم در حال درگیری هن، ممکنه جنگ اتفاق افتاده باشه، ممکنه قسمتی از مردم در آشفتگی باشن، ولی امام علی علیه السلام فرمود فرزند من مهدی از من علی ابن ابی طالب به مردم مهربان تره.
بله.
در آیین مهربانی صحبت‌های بیگانگان رو نپذیریم.
درسته.
صحبت‌های دوست‌هایی که در قالب دوست ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزن.
بله.
از معرفت واقعی برخوردار نیستن.
درسته. دقیقاً.
که حکومت امام زمان حکومت دلهاست، حکومت باطنه. امام زمان به قلب ها حکومت میکنه و حکومت او حکومت درونیه. در زمان او اوج استعدادهای بشر آشکار میشه و انسان و بشر به عالی ترین تعالی خودش در سایه رهنمون های او.
بله.
اگر که گوش فرا بده دست پیدا میکنه.
قطعا همینطوره.
اجازه ندیم کسانی که به هر جهت یه جوری بهره کافی از معنویات و حقایق حقایق ظهور نبردن و از امام زمان اطلاع کافی ندارن بخوان خدای نکرده ما رو دور کنیم. تا جایی که من شنیدم در بعضی از به اصطلاح جلسات عوام بعضی از کسانی که شاید صاحب دانش بسیار نیستن به مردم میگن که مثلا امام زمان بیاد دستور میده قتل و قتل انجام میده، گردنها رو میزنه.
بله.
این عبارتها عبارتهای معنوسی برای فرهنگ
نیست. بله درسته، حجت الاسلام شیروانی دقیقا همینه که میگن بعد امام زمانمون رو بشناسیم. این معرفت خیلی مهمه. متشکرم از شما. انشالله که همه ما از منتظران واقعی حضرت مهدی باشیم. انشالله باز هم با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد و صحبت های خوب شما رو خواهیم شنید. حجت الاسلام شیروانی، عیدتون مبارک. فعلا خداحافظتون.
در خدمت.
بیا پا بر سرم بگذار تا خاک درت گردم، غبارم کن به بادم ده، بگو دور سرت گردم.
درد نبودنت جهان را به عشق نشانده، جهان حالا دیر زمانی است که به کویر میماند. جهان تو را کم دارد.
تا نیایی که رز کار بشر وا نشود.
ای خوب، ای امید لحظه های دلتنگی، با یاد تو ایم و مشتاق ظهورت، تا بیایی و برود از دل هرچه تنهایی.
میدانه حالا سال هاست که دیگر هیچ نامی به مقصد نمیرسد. حالا همه میدانند که ما یک طوری غریب، یک طوری ساده و دور، وابسته دیر سال بوسه و لبخند و علاقه ایم. آن روز، همان روز که آفتاب بالا آمده بود، دفتر مشق ما هنوز خواب عصر جمعه را
ملائک سماط می خوانند تا سپیده‌ای که به صبح ظهور برسد، و دعای عهد اوج می‌گیرد تا ماه بیقرار.
حالا اینکه دعاش که میشه اللهم اجل ولیک الفرج، اون بیاد تمام دعاهای شخصی
بسم الله
اصلا کاملا حل میشه و برآورده میشه.
ما منتظریم از سفر برگردیم، یک روز شبیه ره گذر برگردیم. با کاسه آب و مجمری از اسفند، ما آمده ایم پشت لر برگردیم. پرواز نمی کنیم از اینجا شاید، در فصل نبود بال و پر برگردیم. ما منتظر تو ایم.
آقا نکند یک جمعه غروب بی خبر برگردی ما گوش نشینه کوچه برگشتی ای کاش که از همین گذر برگردی
بیا دوباره پاک کن زد جاده ها غبار را بیا دوباره پاک کن زد جاده ها غبار را به عاشقان نوید رسیدن بهار را
تمام لحظه های من فدای یک نگاه تو بیا و پاک کن ز دل حدیث انتظار را
دوستان عیدتون مبارک مبارک باشه عیدتون
خیلی خیلی مبارک باشه
بح بح. عروس خانوما
آقا دامادا عیدتون مبارک. مبارک خوشبخت باشی
انتظار تو زندگیتون چی بوده؟
قشنگ‌ترین انتظار
واسه کی بوده؟
شیرین‌ترین انتظار
برای کی بوده؟
چجوری بوده؟
چجوری بوده؟
چی بوده؟ برای کی بوده؟
3094 پیامک
و شماره تلفن ها 2265-2465
2265-2466
پس 17 در خدمت شمایی
خوب باشید
آقای خانم نقیبینی از شهرستان زرندیه
گفتن
سلام خسته نباشی شما هم همینطور شیرین ترین انتظار من تولد نوی گلم یلدا خانم
بابا
بوده
بابا مبارک باشه انشالله عصرتون شیرین
گفتن شیرین ترین انتظار من بازی فردای پرسپولیس 6 تا گل بزنیم روی استقلالیا کم بشه دیگه فرستادم من چیکار کنم خب آقا سعید از کوچه پشتی باشگاه پرسپولیس
دست شما درد نکنه کوچه پشتی باشگاه استقلال هم بزنه
گفتن عید شما مبارک
دست شما درد نکنه زیباترین انتظار من برای تولد هستی کوچولوی نازنین دختر برادرم در سال 93 بوده
آخه.
مبارک باشه ایشالله
آقا رضا گفتن که من منتظرم رفتم خواستگاری و بهم جواب بله رو بدن ازدواج کنم خوشبخت بشم برم سر خونه زندگیم
حالا ما یه بخش ویژه با خانم سمیپور برای عروس دومادا میریم نه خانم سمیپور یه بخش ویژه میریم
گفتن عیدتون مبارک فقط خواستم عیدو تبریک بگم بهتون متشکریم عید شما هم مبارک باشه آقا همین هم گفتن شیرین‌ترین آرزوشون رو گفتن به جای شیرین‌ترین انتظار
اشکال نداره گفتن که دومین خواهرم هم ازدواج کرد سومیشم ایشالله که همین روزا باشه آرزو دارم که مادرم بره کربلا
آخه.
ای جان
انتظار میکشم اربعین ببرمشون انشالله آقا همین 27 ساله از کرمانشاه
بعد چارده همچنان همراه باشید با
به امید دیدار از رادیو تهران
به امید دیدار
تو همین حال خوب بیا پرواز کنیم پر بزن بال تو
نکنه جدا بشی تو ابرا گمت کنم، بگو من مال تو هم، مال تو هم.
دست شما درد نکنه، این پیام های بازرگانیه که قرار بود بشنویم و ما میشنویم بعدن با هم دیگه. متشکریم از شما دوستانی که کالایی دارن ایرانی، برای حمایت از کالای ایرانی ما تبلیغ میکنیم اینجا. بله، دست شما درد نکن. سلام علیکم مهمان برنامه آقای سعید عباسی.
مهمان عزیزی هم داریم، جناب آقای سعید عباسی، مدیر عامل بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
عید شما مبارک.
عید مبارک. خیلی خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه همکاراتون. اجازه بفرمایید که من هم نیمه شعبان ولادت با سعادت آقا امام زمان رو خدمت همه شنوندگان و هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض کنم.
آقای عباس خوش به سعادتتون، حسابی تو کار خیر هستین، کار خیر نیکوکاری.
توفیقیه که روزی ما شده.
بله.
البته شما میدونید که همه مردم ما و همه هممیهنان ما نیکوکارن و سابقه نیکوکاری تو کشور ما و ایران عزیزمون بسیار زیاده.
مختلف هم ثابت کردن.
همینطوره. همینطور همین سیل اخیر رو اگر شما ببینید همه مردم همدل همصدا یک زبان کمک کردن تو امداد رسانی.
افتخار میکنیم که ایرانی هستیم، نودوست هستیم و همیشه انشالله دنبال کار خیر.
آقای عباسی عزیز بفرمایید در مورد بنیادتون به ما بگید، از چه سالی تأسیس شده؟
عرضم خدمت شما
نیتتون چی بوده؟
چه اسم زیبایی هم برای شما؟
بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین به طور رسمی فعالیتش رو از سال 83 آغاز کرده.
بله.
البته قبل از اون بنیاد در قالب خیریه عمل میکرده و جمعی از خیرین فعالیت های خیریهشون رو انجام میدادن. از سال 83 سر و شکل رسمی و کاملا سازماندهی شده به خودش گرفته و هر سال به سال که جلوتر رفته فعالیت‌ها شکل و شمایل علمی‌تر و پخته‌تری رو به خودش گرفته و از قالب اداره کردن فعالیت‌های سنتی خیریه‌ای تبدیل شده به یک بنیادی که بتونه امدادرسانیش رو در سطح کل کشور توضیح کنه. ما در حال حاضر که الان در خدمت شما هستیم نزدیک به 800 فرزند نخبه رو در 5-6 تا از استان‌های کشورمون شناسایی کردیم که این دوستان به لحاظ حداقل بودن امکانات معیشتی و زندگی نتونستن استعدادهای خودشون رو بروز بدن. بنیاد اومده کمکشون کرده، خیرین بنیاد اومدن کمکشون کردن که بتونن این استعدادشون رو بروز بدن، خلاقیتشون رو ایجاد بکنن، مقاطع خوبی رو تو مقاطع تحصیل و دانشگاهی دارن طی میکنن. ما سال گذشته 50 تا از این دوستانمون تونستند که در دانشگاه‌های سراسر کشور قبول بشن در رشته‌های خوب. به طور مثال عرض کنم که سومین نفر دانشکده دندانپزشکی در کل کشور یکی از همین بچه‌های ما هست که از روستاهای محروم استان چهارمحال بختیاری ما این بچه رو شناسایی کردیم و سال گذشته امسال کنکور موفق شد که به دانشگاه راه پیدا کنه و توی این رشته درس بخونه.
پس قریب 15 سال از فعالیت این بنیاد میگذره.
بله بله بله.
دیگه چه فعالیت هایی داره بنیاد شما؟
بنیاد زمینه های فعالیتش گسترده هست. ما تا سال 92 فعالیت هامون متمرکز در تهران بود.
درست.
تو بخش مرکز تحقیقات و فناوری و بحث کانون فرهنگی فعالیت میکردیم. از سال 92 الحمدلله تو تهران دوستانمون تو بخش فعالیت امدادرسانی به خودکفایی در واقع رسیدن. رفتیم سراغ مناطق محروم. و اتفاقا وقتی رفتیم سراغ مناطق محروم تازه متوجه شدیم که ما چقدر زودتر از اینها باید اقدام میکردیم و الحمدلله نتایج خوبی هم گرفتیم. ما تو زمینه ازدواج آسان، تهیه جهیزیه، وام قرض الحسنه، عرضم خدمت شریف که بحثای معیشتی، کارآفرینی و اشتغال زایی که از اهداف اساسی بنیاد هست. این مسئله معروف رو شنیدید که میگن ماهیگیری یادشون بدید، نه ماهیدن. ما سعی کردیم که یک مقداری حداقل این
به همین زوجای جوان ماهیگیری یاد میدیم،
سعی کردیم این شعار رو تبدیل به عملش بکنیم.
حتی چون گرفتن ازدواج آسانه اینا خیلی خوبه، نیت خوبیه، ولی اینکه خب بعضی وقتا شرایط جوریه که اون همون خانواده به مشکل میخوره.
ببینید ما بچه‌ای که شناسایی میشن، این رو عرض کنم که الحمدلله تو کشور نهادهایی رو داریم که بله. تو بحث کار خیر و امداد رسانی سابقه طولانی رو دارن و مورد وثوق همه مردم هستن. بله. مثل کمیته امداد حضرت امام رحمت بله. الله علیه، ما عمده فعالیتمون رو تو استانها با کمیته امداد حضرت امام هماهنگ میکنیم بله. و همراهی میکنیم. بچه‌ای رو که به ما معرفی میکنن از طریق مشاورین و به اصطلاح واحد مشاوره امداد بله. به ما معرفی میشه. ما در کنار امداد میایم کمک هامون رو متمرکز میکنیم برای این بچه‌ها. خانواده هاشون هم تو اولویت بعدی ما قرار میگیرن. این بحث ازدواج که فرمودید همین طور است. یعنی ما اگر تو خانواده این فرزندانمون که خدمت رسانی بهشون میکنیم و افتخار میکنیم که در خدمتشون هستیم بله. و انجام وظیفه میکنیم، نیاز معیشتی اگه داشته باشن، درمانی اگر داشته باشن و بعد اگر خواهر یا برادری داشته باشن که در سن ازدواج باشن، جهیزیه نیاز داشته باشن، سعی میکنیم که از طریق خیرین بنیاد تهیه کنیم و در اختیارشون بذاریم و تشویقشون کنیم به این بله. ما سال گذشته خدا لطف کرد و در زمینه اهدای جهیزیه به مناطق محروم بله. نزدیک به 80 قلم جهیزیه رو 80 به اصطلاح بسته جهیزیه رو تقدیم 80 نوع عروس کردیم که عمدتاً هم در مناطق محروم بوده.
دم شما گرم. چی بودن اقلام؟
لوازم اصلی زندگی هست. حالا من اگر بخوام جزئیاتشو خدمتتون عرض کنم، فرش، یخچال،
بله خونه. تقریبا برای مسکنم کار می‌کنی؟
بله بله. سوال بسیار به جا و پسندیده‌ای بود. عرض کنم ما تو زمینه مسکن هم اومدیم در کنار خانواده ها قرار گرفتیم به این شکل که ما میایم از منابع امداد استفاده میکنیم، خود خانواده ببینیم چقدر میتونه تو این زمینه کمک کنه، وام هایی که از جاهای مختلف و طرحهای مختلفی که برای خانواده هایی که کم برخوردار اسمش رو بذاریم به جای محروم هست خدمتشون تقدیم میشه. بنیاد هم میاد در این قسمت انجام وظیفه میکنه. ما آیین نامه و دستور عمل های خاصی رو داریم، هم برای تعمیر مسکن، هم برای احداث مسکن. بعد نیست اینو خدمت شما عرض کنم که تو سال 88 تا سال 90 ما موفق شدیم 1000 واحد مسکونی رو در تهران، در حاشیه تهران، برای افراد کم برخوردار ایجاد کنیم. همین الان
در واقع قسط هم میدن این خانواده
به ما، نه اقساطی رو که باید تو از طریق منابع دو مثل بانک ها با ما که بانک ها بهشون میدن رو. البته تو اون بخش هم بنیاد هر جای لازم بدونه کمک میکنه و الحمدلله رب العالمین بازخورده خیلی خوبی هم دیدیم و خیلی هم راضیم. تو مناطق محروم هم الان داریم این کارو میکنیم. تو مناطق محروم هم سال گذشته ما یه طرحی رو ایجاد کردیم به نام طرح تکریم سادات نیازمند. قرارم بود که از یک روستای این کارو شروع کنیم، بعد روستا تبدیل شد به یک بخش، بخش تبدیل شد به یک شهر، شهر تبدیل شد به استان و استان الان در 4 استان ما داریم این فعالیت رو انجام میدیم. الحمدلله رب العالمین تونستیم در سال گذشته نزدیک به 450 پرونده رو در این مناطق محروم مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. عرض کردم از کارشناسای خود امداد هم در این زمینه و سازمان بهزیستی استفاده کردیم. از این 450 پرونده 398 پرونده رو الان تونستیم در خدمتشون انجام وظیفه کنیم با همت خیرین و کمک خیرینی که انجام میدن. اطلاعاتمون هم ما چیزی مخفی نداریم، یعنی هر زمان که دوستان بخوان میتونن مراجعه کنن، روند کار رو ببینن. ما سایتی رو داریم به نام نور آل یاسین که دوستان میتونن به سایت مراجعه کنن. کانال ارتباط رسانی رو داریم هم تو سروش و هم توی سایر فضای مجازی بله. باز میتونن مراجعه کنن به صورت روزانه و آنلاین به روز میتونن که همه اخبار اطلاعات فعالیت‌های بنیاد رو اونجا ملاحظه بکنن.
از چه بفهم
آقای عباسی، خودتون از همون ابتدا در این بنیاد فعالیت داشتین؟
من عرضم خدمت شما که از سال 93 مجموعه تو مجموعه بنیاد توفیق خدمتگذاری و همکاری پیدا کردم.
شما کار دیگه هم داریم
در حال حاضر؟ خیر، قبل از این چرا تو مجموعه مختلف دولتی توفیق همکاری و به اصطلاح خدمتگذاری داشتم. از سال 92 انتهای سال 92 توفیق شد که دوستان ما رو معرفی کردن به مجموعه بنیاد و ما به هر حال بررسی کردیم و الحمدلله بله واقعا سعادت نصیب شده.
در راه خیر میگذاره، برکاتش رو در زندگی میبینه.
همینطوره، واقعا همینطور هست، برکاتش رو
بالاترین.
الان شما به عنوان مدیر عامل پس کل وقتتون اینجاست؟
بله، در حال حاضر
توفیق. درآمدزاییتون چیه؟
عرضم خدمت شما که ما فعالیت های خیریه‌مون کاملا از طریق خیرین تأمین میشه و فعالیت های اداریمون یا هزینه های اداری و هزینه های خود جاری دفتر، عرضم خدمت شما که یک صندوق پشتیبانی هست که از طریق اون صندوق پشتیبانی انجام میشه. یعنی این نیست که خدای نکرده خیرات و برکاتی رو که خیرین در اختیار ما میذارن بیا تو بخش اداری و هزینه های جاری یا تبلیغاتی. اصلا
اینو من پرسیدم چون سوال بعضی ممکنه باشه.
بله بله.
خب یه بنیادی هست به این شکل، بعد عواملی و کارمندایی که اونجا داره، خب حقوقشون از کجا تامین میشه؟ آیا از همون در واقع کمک‌های مردمی این اتفاق میفته یا نه همونجوری که شما توضیح دادی میره تو قسمت از صندوق پشتیبانی؟
همینطوره، کاملا تو صندوق پشتیبانی. ما تو سال چند تا همایش داریم، هم ماه مبارک رمضان هست، هم یه همایش داریم که تو ایام دهه فجر برگزار میشه به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی. راه یافتگان به دانشگاهمون تو اون جلسه ازشون تقدیر میشه، تجلیل میشه، از خانواده‌هاشون تقدیر و تجلیل میشه. خیرین تو اون جلسه میان رو در رو با این بچه‌ها در تماس هستن، آشنا میشن. همه این هزینه‌ها از اون بخشی که عرض کردم پشتیبان. از صندوق پشتیبانی که عرضم خدمت شما تأمین میشه. اصلا ما تأکیدمون بر این هست و دقت عملمون هم اینجا هست که ما این پولی که از خیرین یا حالا وسایلی که هست و امکاناتی که از خیرین تأمین میشه حتما در مسیر خودش و صحیح خرج بشه و به دست نیازمندان برسه. ما اخیرا هم روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها دیداری با یکی از مراجع بزرگ اعزام داشتیم، گزارش‌های خیریه رو خدمتشون تقدیم کردیم و الحمدلله ایشون دستخط مبارکی رو به ما دادن که تأیید کردن فعالیت‌های خیریه رو، تأیید کردن مسیری که این فعالیت‌ها داره طی می‌کنه و هدفی که داره رو الحمدلله تأیید کردن و از دعای ایشون و عرضم خدمت شما که سفارش ایشون الحمدلله بهره مند شد.
آقای عباسی، سر این کار میدونم خاطر است. قشنگ‌ترین اتفاقی که براتون افتاده، خستگی رو از تنتون بیرون کرده، چی بوده؟
چند سال پیش، ما سال 93 در واقع، یکی از استانهایی که شناسایی کردیم بهشون امداد رسانی کنیم استان سیستان و بلوچستان.
استان
محلی
هم
بله، میدونید که اونجا استان بسیار کم برخورداری است. مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها مسجدی است که اونجا همکار ما هست یا ما همکاری میکنیم با اونها تو بحث امداد رسانی توی شهر زاهدان، زابل و اطراف استان سیستان بلوچستان. نامه‌ای به دست ما رسید از یکی از بچه‌ای که ما تحت پوشش قرار داده بودیم که انرژی ما رو مضاعف کرد وقتی این نامه رو برای خیرین قرائت کردیم. تو این نامه نوشته شده بود که من از شما خیلی متشکرم، هزارها کیلومتر با ما فاصله دارید اما شما ما رو دیدید، همین کمکی که شما به من کردید باعث شد که من بعد از چند سال که ترک تحصیل کرده بودم و به دلیل مشکلات زندگی و معیشتی مشغول به کار بودم برگردم به تحصیل، تحصیلم رو ادامه بدم و الان در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه شریف قبول شدم و امیدوارم که برگردم به استانم، به منطقه خودم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و بتونم خدمتگذاری کنم. از این دست نامه ها یا نوعروسی رو داشتیم که به دلیل مشکلات معیشتی 8 سال بود که نتونسته بودن که تشکیل زندگی بدن و آغاز زندگی بدن، از نعمت پدر محروم بودن. نامه به سراسر محبت آمیزی که شما جای خالی پدر رو برا من پر کردید و من بعد از 8 سال تونستم که برم سر خون زندگی خودم و
بسیار شیرینه کارتون و زحمت و تلاش.
خدا خیرتون بده جناب آقای عباسی عزیز، باعث سعادت بود که در این روز بزرگ با شما عزیز دل خیر ما گپ و گفت داشتیم. امیدواریم که این راه رو دیگران هم یاد بگیرن،
ادامه بدن، بله،
پا بذارن در این راه و اونهایی که دارن کار میکنن ان شاء الله خدا توفیق بده و بیشتر در خدمت
من. البته من به نمایندگی از جمعی از خیرین خدمت شما هستم و